بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام محرم با موضوع فرهنگ عاشورا، 27 مرداد ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم. یکی از مباحث مهم پرتکرار و پر اصرار که در آیات قرآن و روایات شدیداً مورد تأکید، مسئله عمل صالح، عمل تمیز، عمل شایسته. مقدمتاً باید عرض بشه، خب موفقیت گفته شد اجمالاً بخش نظریش درست دیدنه. انسان موفق درست میبینه، دقیق میبینه، به جا میبینه، جامع میبینه، یعنی جوانب امر رو میبینه، جهات مسئله رو میبینه، یه نقطه رو نمیبینه، یه نقطه رو فراموش کنه. این بینش که انقدر روش کلمه تأکید میشه، بینش صحیح که مهمترین رکن موفقیته، برای چیه؟ برای این که انسان در هر ورطه‌ای، در هر میدانی که وارد میشه، هم در محاسبه میدان، هم در محاسبه مسیر، دقت در مسیر، هم در محاسبه وظیفه خودش، مسئولیت خودش، همه چی رو ببینه. یک بعدی دیدن، یک بعدی عمل کردن، یه نقطه رو دیدن، چهار تا نقطه رو ندیدن، یا چهار تا رو نقطه رو دیدن، یه نقطه رو ندیدن، باعث میشه انسان خطای فاحش انجام بده، شکست بخوره، غلط عمل بکنه، غلط نتیجه بگیره. این همون بینش صحیح. بر این اساس صراط مستقیم، راه راست، درستکاری، مسیر دینداری، یکی از مهمترین مباحثش اینه که ما بفهمیم که جنبه های مهم یا به تعبیر دینی ارکان عمل در این میدان، ارکان دین، ارکان نماز، وقتی رکن نداشته باشه، یه پایه نداشته باشه، ساختمان یک تکیه گاه اصلیشو برداری فرو میریزه، هیچی ازش نمیمونه. یه هیچی ازش باقی نمیمونه، یعنی شما هر چی زحمت کشیدی هدره، هرچی تلاش کردی هیچی برات نمیمونه. مسئله جهالت بشر یه داستانه، مسئله نفس و هوای نفس یه داستان دیگه است که باعث میشه که این نابینایی، این کوری، این ندیدن، این آسیبی که برای بینش وجود داره در یک نقطه دیگه به دلیل تمایلات نفسانی این کوری بیشتر بشه. اگر خدای نکرده شیطان هم در میدان ورود کنه و ورود کرده باشه که قاعدتاً هر جا بتونه شیطان ورود کنه ورود میکنه، تشخیص با سخت‌تر میشه که بابا این عملی که من دارم انجام میدم کجا شیراد داره. خب ما یک سری اعمال متعدد در دین اسلام داریم، مثل نماز که آثاری برش گفته شده که واقعا محیر العقول ها، ولی ما الان داریم نماز میخونیم ولی اون آثار رو نمیبینیم. این صلات مقبوله که میگن قبول بشه، یعنی در روایت گفته شده به جمعی ارکانش آورده بشه. خب ارکان نماز چیه؟ بحث دهه محرم اون یک کلمه رو ما اون سه روز صحبت کردیم، عبودیت نمازی که وقتی خوندی پا شدی احساس طلبکاری نکنی، سجده شکر بعد نماز، یعنی من مدیونت شدم، اللهم لك الحمد، بگید حمدش شکر، یعنی زیارتاش رو خوندم بدهکار شدم خدا رو شکر، چون تو توفیق نمیدادی که من نمیخوندم. یه بین الهلالین عرض کنم، واقعا ما چقدر احساس بیچارگی میکنیم. بندگی یعنی بیچارگی، بندگی یعنی احساس بیچارگی. چقدر این احساس رو ما داریم، چقدر در وجودمون احساس میکنیم دستمون خالیه، بدهکاریم، چقدر احساس میکنیم در معرض خطریم، چقدر حالت اضطرار داریم. اصلا عبودیت یعنی اضطرار. تطمئن القلوب به ذکر الله چی آروم میشه؟ همین اضطرار، همین حالت اضطرار آرامش میگیره انسان، انسان قرار میگیره. یه رکن عبادت که میگن جوهره اصلیش عبودیته، یه چیزا هممون بلدیم، اخلاصه. نمازی که حواست، حالا اون حضور قلب، نمازی که برای غیر خدا خونده شد، فقها ها همه نوشتن نه تنها اجر نداره، باطل، معصیت، توبه هم داره، یعنی هم اثر وضعی داره هم حکم تکلیفی. اثر وضعیش بطلان نمازه. خب ما ممکنه سر نماز، حالا به فتوای بعضی از مراجع، رویمون رو برگردونیم از قبله، حالا یا به استرار یا بدون استرار نماز رو قطع کنیم، باطل کنیم. این نماز قضا داره ولی توبه دیگه نداره، اگر جواز و فقها در ضرورت اجازه بدن یا مطلق اجازه بدن. اما ریا شد باطله. چرا؟ چون شرط عبادت اخلاصه. یه چیزهایی باید تو عمل باشه. خب شیطان و نفسم دور این جهل ما میدون گرفتن، مسیر بندگی خدا رو سد میکنن، کاری میکنن که اساتید میفرمودن بعضن میبینی یک فرد تا آخر عمرش یه نماز درست نداره، نماز مقبولا نداره، بهش نمیرسه، دستش خالیه، یه نماز نداره بذاره در صفحه عملش که بابا این نماز من نماز بود. اینا همش به خاطر اینه که اون ارکان شناخته نشده. حالا در یک مثال و یک عبادت ساده و مشخص مثل صلات، روزه، تلاوت قرآن، رب تال القرآن و القرآن یلعنه، در ماه رمضان چه بسیار صائمی که بهرش از روزه جز گرسنگی نخواهد بود، فقط گرسنگی کشیده. بعدا میفرمودن چه بهره ای داره گرسنگی؟ گفت خب قند رو تنظیم میکنه، اوره رو تنظیم میکنه. بهره بعضی از روزه دارا فقط گرسنگیه، چیز دیگه ای نبردن. و این متاسفانه شایع تو خیلی از عبادت ها، چون آثاری برای اعمال گفته شده، این همه عبادت خب باید نتیجه بده، تغییر میکنه. رب قائم چه بسیار شب زنده داری که بهرش از شب زنده داری جز بیخوابی نیست، فقط یه بیخوابی کشیده. چون اونم باز میگن خود بیداری شب اثر وضعی داره. آدمایی که حالا شغل شب دارن، راننده تریلی ان، شبا خلاصه تو جاده میرن، یک زنده دلی، یک حالت خاصی پیدا میکنن که مثلا دریای بیکران غم ساحل ندارد. از این چیزا می نویسن پشت ماشیناشون، بعضن ادبیات خاصی پیدا میکنن. مال همین بیخوابی های شبه، اون سنگینی، خفت عقل کم میشه، این تیزبینی پیدا. بیشتر از این میگه بهره نبرد. و الا قیام لیل شب زنده داری آثاری داره، برکاتی داره. آروم آروم نزدیک بشم به عرضم، همه اعمال عبادی همین آثار عجیبی داره، ولی به دلیل جهل ما، یک نفس ما، دو شیطان، جوری میشه یهو هیچی ازش باقی نمیمونه. خدمت امام صادق رسید، راوی میگه عرض کردم که امسال چقدر حاجی زیاد بوده. خب رونق دینیه دیگه، ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی؟ میگه حضرت فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر فریاد زیاده ولی حاجی کمه. حالا اون ابهت حج و لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یه پرانتز باز کنم عزیزان، فکر میکنید تو جامعه بشری تظاهرات عبادی کمه؟ فکر میکنید بسیاری از مردمان دنیا، اکثریت مردمان دنیا تارک عبادتن؟ نه خیر، اینجوری نیست. همیشه تاریخ اهل عبادت، اهل دین بیشتر بودن، تا آخرم همین خواهد بود. مسئله اینه که این عبادت ها خرابه. بودایی ها خودشونو بی خدا نمیدونن ها. از این آتئیست ها و الهادی ها تو تاریخ، اینا اکثرا بیماری روانی دارن، پریشون خاطرن، حالتهای خاصی دارن، کمن تو تاریخ. اکثرا دینشون خرابه، یا مشرک شدن. یه داستان این دخالت عرض کردم، جهل ما زمینه است، نفس کمک میکنه. تو این زمینه جهل و میدان و ظلمت نفس، شیطان مدیریت میکنه، همه کارو شیطان میکنه. خودش گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. دقت بفرمایید شیطان چی میگه؟ کمینگاه من کجاست؟ مسیر خدا. اصلا کسی که با خدا کار نداره، کسی که به عبادت نمیخواد نزدیک بشه، شیطان با اون کاری نداره. همیشه تجسم شیاطین رو تو روایات بنی اسرائیل کجا میبینید؟ کنار یه عابد میبینید. اون کسی که آلوده یه طبیعت حیوانی شده، ولگرد چراگاه نفسشه، که شیطان با اون کاری نداره. گفت با اونا که هیچی. مثلا یکی از دلائل این که بعضی از چیزا تو خوبا بیشتره، آفت بیشتر، آدم خوبیه، واقعا آدم خوبیه، ولی گرفتارتره، گرفتار غیبته، گرفتار حسده، یا هیچ چی نباشه گرفتار وسواسه، وسواس فکری گرفتتش. آدم خوبیه، چون شیطان با اون کسی که به خوبی ها نزدیک بیشتر کار داره، خراب میکنه، ارکان عملشو میگیره یا اخلاصشو میگیره. یه داستان داره مکرر تو تاریخ داستان گفتن، عمل انجام داده 30 سال خراب بوده، خیلی خسارت ها لفی خس که اول عرائزم عرض کردم، خیلی بدبختیه آدم بعد 30 سال 40 سال، حالا خدا کنه تو همین دنیا باز بفهمه، بفهمه ای بابا همه عمل خراب بوده، تک و توک یه جاهایی، اون جاهایی که حالا خدا بهش رحم کرده کنار یه جمع خوبی بوده، از رفتار عادی که جادهش خراب بوده خارج شده، یه کار تمیز مستقل کرده. همین، یا ریا بوده یا عمل باطل بوده، اصلا عمل خراب بوده. در آداب صلات داره این بسم الله الرحمن الرحیم چی شد از نماز حذف شد؟ خب همینجوری حذف شد که در بحث آداب صلات اگه خاطر عزیزان باشه عرض کردیم، حضرت فرمود سرقو، دزدیدن از سوره هم اعظم آیش هم دزدیدن. نمیگه، روایت داره میگه شیطان نزدیک میشه، میگه بهش گوش کن ببین میگه یا نمیگه. بعضی میگن همین بسم اللهه، بعضی کلمه ولایت رو میگن، میگه به مجردی که نگفت میگه رکبهو، سوارش میشه، ظاهرن داره نماز میخونه، ظاهرن داره بالا منبر حرف میزنه، ظاهرن داره میخونه، شیطانه، چون اون رکن اصلیشو کشیده تمامه. همونی رو میگه که اون میخواد، حالا یا با نگفتن یک کلمه یه جمله اصلی، یا نه کم کم نفوذ میکنه بدترین کلمات رو میاره تو صحبتش و خروجی میده. ما الان چقدر دین منحرف دادیم، ستفتر و امتی من بعدی، امت من 73 فرقه میشن. بعضی میگن این کنایه از کثرته، یعنی هر کی یه جور راه میره، گمراهی گمراهی ظلمته. تا اونجایی که گفت، حالا وقتی حضرت بهش فرمود ما اکثر از زجیج، چقدر ناله زیاده، این تعجب کرد، حضرت بهش اشاره کرد جلو بیا، اون انگشت دو انگشت حالا اینجوری یا هر جور باز کرد، گفت نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم جمعیت جز خرس و خوک نیست، فقط خرس میبینم و خوک. میگه حضرت اون دیدو از من گرفت. میگن انقدر این پدیده شدیده که بعضی از اولیا که در مراحل سلوک و تهذیب کار کردن، به واسطه اینکه دیدن و چشمشون باز شده، دیگه نتونستن تو جامعه زندگی کنن، منزوی شدن، چون حقایق رو میبینن دیگه، خرابکاری ها رو میبینن. داستانهای زیادی باز هست، من نمیخوام نقل کنم. میگه از وادی السلام و اون خلوت بر میگشتیم، اون حالت ملمی رو به مجردی که ملاقات اول رخ داد با یه آدم ظاهرن خوب، ها او چنون لهیب حرارتی زد که رفت. اون فرد ذره‌ای تو خودش تردید میکنه. ما اگه به خودمون شک میکردیم که دست بر میداشتیم میرفتیم یکی رو پیدا میکردیم، ذره‌ای تو خودش تردید نداره. اگه بری بهش بگی آقا تو مشکل داری، به جان هر کی من یکی بهم گفت تو مشکل داری، آخرش میگه خودت مشکل داری، قبول نمیکنه. که ظلمت جهل به این راحتی ها که برداشته نمیشه. 124,000 پیغمبر شوخیه مگه؟ که هر کدومشون بعضن یه امت بودن، هر کدومشون معادل 10,000 نفر آدم بودن بعضش. اینا رو فرستادن، تازه خیلی هاشون هم اوسیا بودن که باز میگن عدد از این عددها بالات رب شد. نه، یه جمله رو ببرم به سوام عرازم. خب برید یهودی ها رو ببین، مشرکین رو رد، برید سراغ یهودی ها. شما خیال میکنه خودشون رو خطاکار میتونن؟ خودشونو اشتباه کار میتونن؟ ابدا. خودشونو گناهکار میبینن؟ ابدا. تمام اینا تو مسیر توجیه شده است، توجیه شده است. دستشون به خون آلوده است، نه خون، خونهای بسیار. خودشون خطاکار میدونن؟ ابدا. تفکر و تصور این که من فرقه ناجیم، فکر میکنی کی این تفکر رو نداره؟ ما میگیم شیعه است، اون میگه اهل سنت. ما نمیخوام پلورالیزم یا تشکیک در طرق رو مطرح کنیم، میخوام بگم این تفکر، این تفکر که ما مبرا از خطا هستیم، کارمون درسته، منشأ همه انحرافات از این دو جمله به وجود میاد. این اعتماد به نفس، ثقه به نفس، خیالم راحت شد، من خطا نکردم، من اشتباه نکردم، من زندگیم درسته، ایشالله درسته. حالا یه خورده با چیش ریز کردن و با یه خورده نمیدونم سرتکون دادن و تقلا کردن، خلاصه تو رو برسونه به این که من مشکلی ندارم. خدا رحمت کنه، میفرمودن تا انسان احساس بیچارگی نکنه سه حرکت نمکنه، تا احساس بدبختی نکنه انسان که تکون نمیده به خودش. خب این مقدمه طولانی رو برای چی عرض کردم عزیزان؟ در حدیث قدیر اگه خاطر عزیزان باشه، شیطان 11 بار 12 بار کمتر و بیشتر فریاد زده، جمع کرده. چیکار کرده؟ همه شیاطین جمع شدن، گفتن یه اتفاق عجیبی افتاده. خدا یعنی چی؟ سیستم هدایت، دستگاه هدایت الهی، یه راهی برای بشر باز کرده، صراط، که راه نجات. باید چیکار کنیم؟ نشستن فکر کردن. عرض کردم روزی که سوره حمد نازل شد یه بار فریاد کشید، آیه توبه نازل شد فریاد کشیدن، جمع شدن برنامه‌ریزی کردن برای اینکه بشر موفق به توبه نشه چیکار کنه. قشنگ نوشتن، مو به مو هم دارن انجام میدن، میگن کاری میکنه مردم بدون وصیت نامه از دنیا برن. الان از 100 نفری که میبرن چند نفر وصیت نامه دارن؟ تو فرقه ناجیه داریم حرف میزنیم، ما تو مشرکین اصلا حرف نمیزنیم. همین عمودایی خالای خودمون، همین متدینین، از 100 نفری که میمیرن چند نفر وصیت نامه؟ هی میگه 100 سال به اون سالا. چرا؟ چون وسواس الخناس که مأمور تصویف توبه شد گفت کاری میکنم اینا به مرگ فکر نکن، دور شن از مرگ، خوششون نیاد از این کلمه. اگه یه ثانیه یه امروش تمرکز کردن زود کلشون تکون بدن، میگه حالا که نمردیم بذار اون موقع که مردیم یه فکری میکنه. تصریح میکردن بزرگان ما که بعضی از این عبارات 100% عبارت شیطان، 100% عبارت شیطان. خب یه راهی باز شده، خب این راهو باید ببنده، چون گفته لاغوین نهم اجمعین، فقط یه دست از دست من در میرن، الا عبادک منهم المخلصین. خدا هم رد نکرده این حرفو، که فقط فرموده که ان عبادی لیس علیک من سلطان، بندگان من تو بر اونها سلطه نداری. بعد تفسیر کردن روایت رو، ببینید حضرت فرمود منظور شیعیان علی ابن ابی طالب. باز روایت رو بخونه، میگه سر بلند کرد گفت به عزتت سوگن اینا رو هم ملحق میکن. بعد اونجا بادی به بینی انداخت، روز قدیره ها، میگه اینا را ملحق میکنم. چه میکنم؟ این چه میکنم ها رو انبیا ائمه هدا برا ما نقل کردن تا بفهمیم لغزشگاه ها کجاست، محل لغزش کجاست. یه مقدار یه صلوات بفرست. یه مقدار وقت کم من اگر اجازه بدید سریع باز به مطلب نزدیکتر شم. عزیزان عاشوراست، محرمه، عزیزان زیارت اربعین در پیشه، جمعیت میلیونی عزاداران سید الشهدا که درود خدا بر سید الشهدا و فرزندانش و علی المستشهدین بین یدی خدا صلوات و رحمتش نازل کنه در پیشه. ولی از این جمعیت های میلیونی 313 یار برای امام زمان در اومد. مشکل کجاست؟ در اومد؟ اگه در اومد بگید. عدد نصاب جهاد عددیه که اگر به اون عدد برسن افراد تأخیر بر حجت خدا جایز نیست. غیبته منا تصریح میکنم بزرگان کلام، اگه حضرت غائبه تقصیر ماست. من به منبر دل خوش کردم، تو هم به دل خوشی من دل خوشی، بلا یه کاری میکردیم. شاید بحث و ادامهشو بذارم برای هفته بعد که عزیزان میخوان حرکت کنن. ولی عزیزان بدونید خب این همه ثواب و اثر برای زیارت سید و شهدا، شیطون وای میسه تماشا میکنه. آره اینجوری فکر میکنه، میذاره ما زیارت کنیم؟ میذاره؟ میذاره ما نتیجه زیارت رو ببریم؟ میذاره از شب قدر و برکات نامحدودش بهره ببریم؟ میذاره این کارو میکنه؟ سن اجازه میده؟ با وجود این جریانات هی پیغام میرسه نگاه بکنید از علما تشرف یافتگان از حضرت حجت که تصریح زیارات امام زمانه. ترید شرید آقا امام زمان چه کلماتش سخت آدم بگه، سخته. من خیلی این کلمه رو اولین بار وقتی یکی از اساتید ترجمه کرد سختم بود. حضرت در به دره، امنیت نداره. فخرج منها خائف یترقب، باید از چشما مخفی باشه چون هر جا پیداش کنن میکشنش. چرا؟ چون یار نداره. خب اگه این مکتب، این زیارت عاشورا، این زیارت سید الشهدا، این آثاری که گفتن، یکی از مهمترین آثارش اینه که مسیر نوکری امام زمان رو درست میکنه، چرا خروجی رو نمیده برام؟ چرا ما میریم میایم همون آدم قبلیم؟ چرا؟ چرا تغییری تو ما ایجاد نمیشه؟ این نیست الا این که شیطان به مرور زمان به ارکان این عبادت دست زده، یا شکل رو عوض کرده، یا روح رو عوض کرده، کارهای مختلفی که در طول تاریخ کرده، در طول تاریخ. من امروز می‌خواستم یه مقدار در مورد مرجعه صحبت کنم. مرجعه یک مکتبی هستند که در قرن اول هجری در جهان اسلام متولد شدند. ببینید از کجا به وجود اومدن. مرجعه کسانی هستند که پیغمبر در موردشون فرمود دو صنف از امت من در اسلام هیچ نصیبی ندارن، هیچ بهره‌ای. خوب دقت کنین، یکیش مرجعه است، یکیش قدریه هستن. باز در روایت دیگه ای هست که از پنج طایفه از امت من براءت بجوید، یکیش هم همین مرجعه است. باز در روایت دیگه ای هست که میگه رکاب اسب حضرت رو گرفته بودم، یه بودی هم حضرت وسط صحبت دست به دعا برد، گفت اللهم لعن المرجع، خدا لعنت کنه مرجع، خدا لعنت کنه مرجع. میگه عرض کردم یا برسه چی شد مرجع لعنت کرد؟ میگه حضرت فرمود که همینجوری به یاد من یه لحظه خطور اینها به ذهن اومد لعنت کردم. این معنا داره ها، معنا داره. باز در روایت دیگه ای داره که امام صادق راوی میگه دیدم حضرت شروع کرد لعنت کرد، لعن الله القدریه، خدا لعنت کنه قدریه ها رو، لعن الله حروریه، باز لعنت. یه دو سنف لعنت کرد تا رسید به مرجعه، گفت اللهم لعن المرجعه، اللهم لعن المرجعه. سوال کرد میگه برای اونها رو یه لعن کردی، اینا رو دو لعن. حضرت فرمود اینها باعث قتل مؤمنین عمدن هستن، اصلا پیرهن اینها، این پیرهن معنا داره ها، هیکل اینها به خون ما آلوده است. مرجعه کیه؟ مرجعه چه کسانی هستن؟ تو رو خدا ورق بزنید. مرجعه کسانی هستن که حضرت می‌فرماید که علم و صبیانکم، تعلیم بدین فرزندانتون به احادیث ما، ما ینفعهم به علوم نافع ما رو به فرزنداتون یاد بدید. یاد دوباره داره که باد رو اولادکم، فرزنداتون رو زود با احادیث ما تربیت کنید تا دست مرجعه به اینا نرسه. مرجعه کیان؟ بدونید اولا جزء امت اسلامی داخلن، سهمی از دین ندارن، هیچ دینی ندارن، شدیداً مورد لعن اهل بیت، طوری که هیچ طایفه‌ای به اندازه این طایفه لعن نداره. فردی لعن داریم ما، اول و ثانی و ثالث نه، طیفی. شاید بشه گفت در میان طایفه‌ای اگه بخوایم لعن بکنیم یه طایفه نسبی داریم که بنی امیه است، یه خاندان است، شجره ملعونه فی القرآن. مکتبی اگر بخوایم بگیم یه مکتب لعن شده، از مکاتب اسلامی مرجعه است. مرجعه کیان؟ لغتی دیگه بحثای کلامی نکنیم. بدونید مرجعه کسانی هستن که ایمان رو یه جوری معنا میکنن که توش عملم نبود نبود. در قرن اول هجری، در زمان خوارج، در زمان حکومت امیرالمومنین، اختلافی به وجود اومد سر مرتکب کبیره، چون اینا افعال افراد رو با هم مقایسه میکردن، بعد میدیدن خب بعضی از اینا مرتکب کبیره شدن. خوارج افراد داشتن، میگفتن کسی که مرتکب کبیره شد کافره، ما میگیم کسی که مرتکب کبیره شد فاسقه و باید توبه کنه و عدالت نداره و به سبب فسقش، متناسب با فسقی که مرتکب شده، از جایگاه‌های جامعه ایمانی محرومه. ایمان مراتبی داره. مرجعه کسانی هستن میگه دلش پاک باشه. عزیزان امروز نگاه کنید کی این تفکر رو داره ترویج میکنه؟ کدوم نظام مکتبی در مکتب امام حسین میگه یا حسین بگو همه چی درست میشه؟ ببینید این کی داره این کارو میکنه؟ رد شیم بذارید من مطلب رو تمام بکنم. اینها در مقابل خوارج معتقدن عمل و گناه کبیره هیچ صدمه‌ای به ایمان نمیزنه، هیچ صدمه‌ای. بعد جالبم اینه، بعد میگیم خب حالا ایمان چیه؟ میگه همین که جلو ما اقرار کنه ایمانه، ایمانه. میگه خدمت حضرت رسیدم که دیدم یه فردی داره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که از در مورد مرجعه، در مورد ایمان و کفر. گفت اونا یه استدلالی میکنن، یه مجادلهی به ما میکنن، ما نمیدونیم چجور جوابشون بدیم. چی میگن؟ گفت میگن مگه این نیست که اگه طرف جلوی ما اقرار به کفر بکنه ما اون رو کافر حساب میکنه. همونطوری که به اقرار کفر کافر میشه، وقتی در نزد ما گفت کلمه کفر رو بگه کافره، همینجور که وقتی اقرار کرد به ایمان، ایمانش هم اسم میشه. پس اگر قرار اقرار به ایمان ایمان نباشد، اقرار به کفر هم کفر نیست. و همان گونه که وقتی اقرار به کفر کرد دیگه هیچ عمل صالحی فایده نداره، وقتی اقرار به ایمان هم کرد هیچ عمل این مرجع است، این معنای ارجاع. بعد حضرت میگه فرمود سبحان الله، حضرت فرمود چجور ادعا میکنن وقتی کسی اقرار میکنه؟ ما یه قاعده‌ای داریم در بحث‌های قضا، من اگه به شما اقرار بکنم که به شما 100 تومان بدهکارم، 100 تومان باید بدم. اما اگه ادعا بکنم 100 تومان ازت طلب دارم، نمیتونم 100 تومان ازت بگیرم. حضرت فرمود سبحان الله، وقتی اقرار به کفر میکنه داره علیه خودش اقرار میکنه، اما وقتی داره میگه ایمان داره ادعا میکنه، شاهد میخواد. حضرت تصریح میکنه میگه شاهد ایمان عمله، باید عمل کنه به ایمان. وقتی عمل نمیکنه ایمان نداره، ایمان نداره. اما نه مثل خوارج، اگه کسی مرتکب کبیر شد کل ایمانش سلب میشه. بله اگر مرتکب کبیره شد، بعد گفتیم چرا گناه کردی؟ او کی گفته اینا حرامه؟ این کافر. اما اگر بهش گفتی چرا مرتکب کبیره شدی، گفت حواسم نبود، این فسق، توبه باید بکنه. فسق باید توبه کنه. و تا فسق هست این مراتب ایمان پایین میاد، معلوم نیست تکلیف آدم چی میشه. لذا یکی از موضوعات اساسی در صدر اسلام تا امروز هم حرف هست. معلوم میشه این روایاتی که اینقدر در مورد مرجع حرف زدن، لن کردن و گفتن خطر اینا زیاده. مهمترین بستر عملیات بنی امیه مرجع بودن. بنی امیه گروه فاسقی بودن، آدم های عیاش و فاسقی بودن. بهترین تفکر براشون مرجع بود. همین ابو موسی اشعری که از رؤوس مرجع است، و اصلا کلمه ارجاع رو که این آیه و آخرون مرجون لامر الله، این آیه رو خوند در قصه بعد از درگیری امیر المؤمنین با معاویه که نوشت که باید برگردن، اومد دعوای قتل عثمان رو مطرح کرد. یه جوری جریان ارجاع عمل میکنه که همیشه اهل حق میخورن زمین، این خوارج. خوارج یک جور ضربه زدن، اینا هم یک جور ضربه زدن. به مناسک اکتفا میکنم، به ظواهر ایمان اکتفا میکنم. بابا در روایت، باز یه روایت زیبایی هست از امام باقر، اگر اشتباه نکنم دیدم، یا یه صلوات بفرستین شاید پیداش کنم. که درست نقل کرده باشم، بله مال امام باقر علیه السلام بود. میفرماد من لیل باللیل ولن نهار بالنهار اشبه من المرجعه بالیهود ولا من الغدریه بالنصارا. خیلی روایت عجیبه. شبها، این شبها چقدر به هم شبیه، این شب به اون شب، شباهت شب با شب چقدر، یعنی این همه فقط دوتا، شباهت شب به شب و شباهت روز به روز، میگه بالاتر نیست از شباهت مرجعه به یهود. شما تو ادیان عالم برید نگاه بکنید، دینی که هر گونه فسقی رو اگر یهودی انجام بده، میگه به بنی اسرائیل بودنش لطمه نمیخوره، به ایمانش لطمه نمیخوره. بنی اسرائیل، هم جنس باز باشه بنی اسرائیل. لذا تو هیچ جامعه‌ای به اندازه اونا فسق پیدا نمیشه، کثافتکاری پیدا نمیشه، جنایت پیدا نمیشه. چرا؟ چون تفکرشون ارجاعه، مرجعن، ایمان رو اصل میدونن، عمل رو فرع. کردی کردی، نکردی نکردی. یه خودم هنر کنم میگن البته خوبه بکن یا تلاش تو بکن، ولی بدون معرفت، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. یه جوری میگه که از توی صحبت ذره‌ای مراقبت عمل در نیاد. شما ببینین آیه که من ابتدای عرایزم صحبت کردم، در آیات قرآن شد فقط یک مورده که ایمان گفته شده بعدش عمل گفته نشده، که اونم به تعویل میگن عمل ذکر شده به یه شکل دیگه. هر جا قرآن میگه ایمان، میگه عمل صالح. آمنوا و عمل و صالحات، آمنوا و عمل و صالحات. آقا جان هر گزاره دینی، هر آخوندی، هر کتابی، هر کسی یه جوری با تو حرف بزنه که تو خیال کنی این مناسک عبادی، این تظاهرات دینی، این نمیدونم چی بگم اسمشو، ریشو بذاری، پیرم مشکی بپوشی، دیگه تمومه. یه چایی بخوری از سر سفرش، شفا بخش عالم است. بر منکرش لعنت که تو این پیرن مشکی برکت هست، اما اینا نیومده تو عملو ول کنی، اینا اومده تو رو کمک کنه که عملتو تمیزتر انجام بدی، اینا اومده که عملتو درست کنی. فریاد اهل بیت عمله. اونی که ما رو امروز عقب مونده نگه داشته اینه که ما خوب عمل نمی کنیم، کم عمل می کنیم، تمیز عمل نمی کنیم، کار نمی کنیم، ما وقت تلف میکنیم، اصلا نگران نیستیم، بیتابی نده. کو جهاد، کو اجتهاد، اون نهایت کوشش کو تو میدون عمل؟ چیزی نیست، وقت تمامه، من وقتتون نگیرم. عزیزان، اساتید ما میگفتن این زیارت هایی که میرید اگه برگردید عوض نشید، بعض تو شاید خرابتر شد، شاید وضعتون خرابتر بشه. تصمیم بگیرید. در احوالات مرحوم عارف مجتهدی نوشتن چند، یک سال یا دو سال اگه من اشتباه نکنم، نجف موند اذن ورود به کربلا بهش نداده. این که میگن اذن ورود به حرم امام حسین اشکه، معناش میدونی یعنی چی؟ یعنی باید زیر و رو بشی بری تو. اشکه دروغ رو که نمیخوان بگن، اشکه حقیقی رو میخوان بگن. ندامت، تحول، بیچارگی، حالا یا حسینی شدن یا هر چه هست. دو سال یا یک سال و خورده میگه، هی میگفتن چرا کربلا نمیری؟ گو اذن ندادن، اذن ندادن. من کمتر از این عرفا نام میبرم، ولی امروز به مناسبت مجبورم بگم. خب همه کار میکنه، یهو به خودت میبینی تو کربلا هم داری یه کاری میکنی که نباید بکنی. اومد خدمت امام صادق، از کرد که چرا ما اون آثاری که اونها که میگرفتن از کربلا میگرفتن نگرفتیم؟ حضرت فرمود شما میرید اونجا کباب میخورید، سفر تفریحیتون شده، حوصله‌اش سر رفته، میخواد یه سفر بره، میره اینجا. یا حسین، پناه بر خدا، چیکار داریم ما میکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث حج و وقتی اکثر از زجیج و حجمت میگه این قصه تو کربلا هم رخ داده. تازه کی داره میگه شیخ؟ اون موقع که سفرها سخت بود، میرفتن دیگه آدم قبل نبودن. اینا مال چیه؟ یکی از عواملی که این تحول رقم نمیخوره اینه که نگاه ما به این مسئله یک نگاه واکسیناسیونیه. این که انه داریم میریم واکسن بزنیم، بعضا تصریح هم میکنه، میگه واکسن امسال همو زدم، دیگه حسینی شدم، دیگه پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینا اومدن به ما بگن عمل کنیم، نه اومدن به ما بگن عمل کشک. همون بلایی که مسیحیت به سرشون، سر قضیه حضرت مسیح خونبها و فدا و اون احکامی که مزخرفاتی که بافت، شباهتش واقعا مروتن آدم راست میکنه، که شیطان همون بلایی که سر اون آورد الان داریم میبینیم در بعضی از ادبیات‌های ما هست. خدا نکنه دکون دستگاه بشه، خدا نکنه اینها یک عادت رفتاری بشه. مصباح الهدا و سفینه النجا آخرین راه هدایت بشره. خدا نکنه اینم شیطان لعقدن لهم صراط کالمستقیم، گفت تو راه راستشون میام کمین میکنم، بیاد اینجور بسازه. آخرم یه سبک عزاداری های خاص و باز یه عشقی بود، باز یه تحولی، یه ندامت ساعتی، لختی سوز بود به یه رفتاری بزنیم. آره قمه زدم بیمم. حالا قمه را از کجا در آوردی؟ مواسات ادله شرعی، ادله ثانویه احکام ناظر به ادله اولیه است. یعنی مواسات اگر امر شد، اینا رو میگم یاد بگیرید، میگن اینا رو از یه حرفا میزنن، ما میخوایم مواسات کنیم. مواسات در جایی که نهی شرعی داشته باشه اونو شامل نمیگیره. مثل ادخال سرور فی قلب المؤمن عباده، برای شاد کردن مؤمن عبادته، اما تو میتونی پس گردنی بزنی به بغل دستید که این یکی بخنده؟ با وسیله حرام تو نمیتونی. چیزی که منع شرعی داره مواسات با اون نمیتونه بکنه. بعد کی گفته مواسات اینه؟ مواسات قیام در مقابل ظلمه، مواسات اینه. اگه میخوای مثل حسین باشی دست از دنیا بردار، علت دنیا بعدک العفا. اونی که ما رو زمینگیر کرده و قدرت قیام در مقابل باطل رو از ما گرفته تعلقات دنیایی ماست. میخوای مواسات کنی اینجوری مواسات کن. ببینید دستگاه رو چجوری زیر و رو میکنن، بعد میبینه ای بابا شد. نمیخوام خدای نکرده با دستگاه مومسین حرفی بزنم، فدای مظلومین کربلا، خدا ما رو به گوشه قنداق علی اصغر ببخشه. این دستگاه عظیمه، قداست داره، ولی ما نباید اینو تحریف کنیم، که نباید زیر و روش کنیم، که نباید پر کنیم از بدعت‌ها. و سخت باید مراقب باشیم قرائتمون از عاشورا مطابق با قرائت قرآن باشه. احادیث ما رو با قرائت قرآن بخونید، با منطق قرآن بخونید و با منطق قرآن بفهمید. عاشورا رو باید با منطق قرآن خون و با منطق قرآن فهمید. حسین قرآن مجسمه، عین قرآنه، قرآن ناطقه. اینو با او باید بفهمی و او رو با این، نه با این احوایی که ساختیم و پرداختیم و درستش کردیم. به همین مقدار اکتفا میکنم. عزیزمون انشالله فیض میده، منم دیگه گریز نزنم که وقت دیر شده. عزیزان که در حال تشرفید، یه کاری کنید دستگاه عملیتون عوض شه. راهش هم میرسه که دستگاه بصیرتیتون عوض شه، که ایشالله اگر هفته آینده فرصت شد من روی این دستگاه بصیرتی حرف میزنم. شما از اول کربلا تا آخر کربلا نگاه کنید، دو تا کلمه است، یکی مواجهه اینها با طاغوته، یکی مواجهه با دنیاست. ببینید حسینی ها کسانی هن یک ذره نمیتونن طاغوت رو تحمل کنن، یک ذره. دو، هیچ تعلقی به دنیا ندارن، گرفتار دنیا نیست. اینا تونستن پرواز کنن. خدایا به آبروی حضرت سید الشهدا، به همه ما این بصیرت و این توفیق عمل حسینی، عمل درست، عمل صالح رو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.